سلام و خسته نباشین. شما شنونده رادیو آزادی هستین و در آغاز این برنامه خبرها را داریم. اوچا میگوید که شماره برگشت کنندگان از ایران در روزهای اخیر کاهش یافته است. دفتر هماهنگی امور بشر رسانه ملل متحد یا اوچا میگوید که این کاهش از 19 جولای به این سو به میان آمده، اما ممکن است که روند برگشت مهاجرین افغان از پاکستان پس از 30 جولای افزایش یابد. اوچا در گزارشی که دیروز منتشر کرده افزوده است در 19 جولای شمار برگشت کنندگان حدود 9000 نفر بوده، اما از آن زمان به بعد در این شمار کاهش به میان آمده است. این اداره ملل متحد میگوید که به دلیل عدم تمدید مهلت کارت‌های POR ممکن است شمار برگشت کنندگان از پاکستان پس از 30 جولای افزایش یابد. در حال حاضر شمار مهاجرین افغان دارای کارت POR در پاکستان به 1.4 میلیون تن میرسد. این در حال است که ایران روند اخراج مهاجرین افغان را اخیراً شدت بخشیده که به گفته اوچا تنها از اول تا 19 جولای 460 هزار افغان از ایران برگشت کردند و یا اخراج شدند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان به عباس عراقچی همتای ایرانیش درباره اخراج مهاجرین افغان از ایران صحبت کرده است. خبرگزاری دولتی باختر در کنترل طالبان روز یکشنبه گزارش داد که در این تماس تلفنی متقی تاکید کرده که مهاجرین افغان باید به تدریج و با عزت به کشورشان بازگردند. با گزارش باختر عراقچی هم به لزوم احترام به حقوق مهاجرین افغان تاکید کرده است. گفتگوها درباره بازگشت عزتمندانه مهاجرین افغان در حال صورت می‌گیرد که صدها هزار مهاجر افغان در چند ماه گذشته به اجبار از ایران اخراج شدند. این در حال است که مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران نیز اخیراً به وزارت داخله این کشور دستور داده که در روند اخراج مهاجرین افغان نهایت احتیاط را به کار گیرد تا تصور منفی در بین افغان‌ها نسبت به ایران ایجاد نشود. بر اساس پیشبینی اداره هواشناسی حکومت طالبان، امروز سه ولایت شرقی افغانستان گواهی ریزش باران‌های شدید و جاری شدن سیلاب‌ها خواهند بود. با گفته این اداره، این ولایت‌ها شامل نورستان، کنر و خوستند. رادیو تلویزیون ملی افغانستان در کنترل طالبان نیز به نقل از این اداره گزارش داده که احتمال وزش باد شدید در برخی مناطق مرکز، غرب، شرق و جنوب کشور وجود دارد. این در حالی است که اخیراً جاری شدن سیلاب‌ها در ولایت‌های پکتیا، خوست و بدخشان تلفات جانی و خسارات هنگفت مالی به باشندگان این ولایت‌ها وارد کرده است. و شورشیان حوثی یمن تهدید کردند که کشتی‌های متعلق به شرکت‌های را با اسرائیل تجارت می‌کنند در دریای سرخ هدف قرار خواهند داد. سخنگوی نظامی این گروه در بیانیه تلویزیونی اعلام کرد که این کشتی‌ها صرف نظر از کشور مبدأ آنها هدف قرار خواهند گرفت و افزود که این چهارمین مرحله از عملیات این گروه علیه اسرائیل است. گروه حوثی تحت حمایت ایران از اکتبر 2023 پس از آغاز جنگ بین اسرائیل و حماس کشتی های بین المللی را در حمایت از حماس هدف قرار داده است. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می دانند. مرور کوتاهی بر مطالب این برنامه. هشدار ملل متحد از خشکسالی شدید، گرمای بی سابقه و خطر کمبود علوفه در افغانستان. باشندگان برخی ولایت ها با تایید این موضوع میگویند
شاید امکان دارد خانه 20-30% اگر کشت کار شده باشه، ولی 70% دیگر کشت چی نشده، زیره و مثال گندم و ناخود دیگر پایین و طوری که باید میشد نشده.
همزمان با تشدید اخراج مهاجرین افغان از ایران، رئیس جمهور این کشور اعلام کرده که در صورت فراهم شدن شرایط لازم به افغانستان سفر خواهد کرد و همچنان خواستار نهایت دقت در زمینه تنظیم وضعیت مهاجران افغان شده است. اما مهاجرین افغان در ایران چی میگویند؟
مشکلات مهاجرین به قزل بیرون 3 روز میشه ما طرف مغازان رفتن نمیتونیم. یک دوستا و نوالا روان که این روز رفت مغازه، یک دیاد مردم برخوردی بسار زشت برشان رفته.
زنان و دختران در کابل میگویند که بازداشت های اخیر در این شهر سبب محدودیت های بیشتر برگشت و گزارشان شده است.
مادر برام میگه که بچه امروز وظیفه نرو یا فردا وظیفه نرو، تا وقت اوضاع آرام میشه بعد از تو بری وظیفه کدام حادثه رخ نده.
و در مسائل جهان هم خواهیم داشت که دونالد ترامپ در جریان سفرش به بریتانیا گفت که پس از بنبست مذاکرات آتش بس، اسرائیل درباره گام‌های بعدیش در غزه تصمیم خواهد گرفت. مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که شنونده رادیو آزادی هستین. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. میپردازیم به مطالب برنامه. سازمان ملل متحد میگوید که خشکسالی شدید، گرمای بی سابقه و خطر کمبود علفه معیشت هزاران خانواده افغان را در تابستان جاری در افغانستان تهدید میکند. در گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد یا اوچا که روز گذشته منتشر شد، آمده که افغانستان با پیامدهای فزاینده بحران اقلیمی مواجه است. آگاهان محیط زیست هشدار می‌دهند که بی توجهی به تقویت سازگاری افغانستان در برابر تغییرات اقلیمی می‌تواند پیامدهای جبران ناپذیر برای زندگی مردم و آینده کشور در پی داشته باشد. بیشتر در گزارش همکارم می‌شنویم.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا هشدار داده که افغانستان در تابستان جاری با پیامدهای فزاینده بحران اقلیمی از جمله خشکسالی و گرمای بی‌سابقه، خطر سیلاب‌ها و کاهش چشمگیر حاصلات زراعتی و تولیدات حیوانی روبرو است. در گزارش تازه که اوچا روز یکشنبه 27 جولای بر اساس معلومات شبکه سیستم های هشدار اولیه قحطی منتشر کرده، نسبت به وخامت شرایط چراگاه ها هشدار داده شده آمده که درجه حرارت بالا و باران های اندک در ماه های آینده ممکن است منجر به کمبود شدید علفه شود. با گفته اوچا این مسئله به ویژه در ماه های جولای تا سپتامبر میتواند بخش مالداری را به شدت تحت فشار قرار دهد و معیشت هزاران خانواده وابسته به آن را تهدید کند. در ادامه آمده که در عین حال بسیاری از مناطق افغانستان با بارندگی بیشتر از حد متوسط روبرو خواهند شد که هرچند میتوانند بخشی از خشکسالی را کاهش دهند، اما همزمان خطر سیلاب‌ها را نیز افزایش می‌دهند. طبق این گزارش ماه جون با بارندگی کمتر از متوسط و درجه حرارت بالا از حد معمول در سراسر کشور همراه بوده و سطح پایین و گسترده معادل آب برف در نقاط مختلف کشور نشانه جدی از وخامت اوضاع منابع آبی به شمار می رود. در ادامه آمده که پیش از آن تا پایان ماه می کاهش قابل توجه رطوبت خاک تأثیر منفی مستقیم بر حاصلات گندم وابسته به بارندگی طبیعی بر جا گذاشته است. بر اساس این ارزیابی ولایت‌های بادغیس، غور، فاریاب، سرپل، سمنگان، بغلان، تخار، بدخشان، دایکندی، بامیان، پروان و کابل از ولایت‌هایی‌اند که بیشترین آسیب اقلیمی را تا پایان ماه جون متحمل شدند. در این حال یک دهقان از ولایت بادغیس که نخواست نامش در گزارش گرفته شود در این مورد میگوید:
بادغیس امسال طوری که باید سال خوب میشد نسبت به دیگه سالا نشده. دیگه شاید امکان دارد خانه‌ای 20-30% اگر کشت کار شده باشه، ولی 70% دیگه کشت چی نشده، زیره و مثال گندم و ناخود دیگه پایین و طوری که باید میشد نشده.
سید عبدالباسط رحمانی آگاه محیط زیست و منابع آب میگوید که افغانستان در حال حاضر شاهد سیر نزولی تغییرات اقلیمی است و روی سازگاری این کشور در برابر تغییرات اقلیمی که نیازمند سرمایه گذاری، منابع مالی، تخصص علمی و همکاری کشورهای پیشرفته است کمتر کار می شود. او به رادیو آزادی گفت ادامه بی‌توجهی به این موضوع پیامدهای جبران ناپذیر برای مردم افغانستان خواهد داشت.
اگر در قسمت کار نشه مطمئناً مهاجرت ها افزوده میشه، مشکلات زیست محیطی ایجاد میشه، شغل ها از بین میره و مسائل اجتماعی و مسائل امنیتی، حتی دیگر مسائل حاشیه داری که میتونه یک جامعه را نابود بکنه، یک تمدن را نابود بکنه به میان بیایه که جبران این مسائل در کوتاه مدت غیر قابل امکان خواهد بود.
از سوی هم معاون نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان هشدار داده که اگر جهان سریعاً به استفاده از انرژی های پاک روی نیاورد، افغانستان با بحران های شدیدتر محیط زیستی، اقتصادی و انسانی روبرو خواهد شد. اندریکا راتواتا در ویدیویی که به تاریخ 27 جولای در صفحه اکس هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما نشر شده، تاکید کرده که زیرساخت‌های ضعیف، دسترسی محدود این کشور به انرژی قابل اعتماد و بازگشت گسترده مهاجران این وضعیت را بدتر کرده است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
رئیس جمهور ایران میگوید در صورت فراهم شدن شرایط مناسب آماده سفر به افغانستان است تا فصل تازه ای را در روابط دو کشور باز کند. مسعود پزشکیان با بیان این سخنان در نشستی با کارمندان وزارت امور خارجه این کشور همچنان تاکید کرده که در زمینه تنظیم وضعیت مهاجران افغان نهایت دقت به خرج داده شود. این در حالی است که شماری از مهاجران افغان در ایران و آنانی که به تازگی بازگشتند میگویند با برخوردهای نامناسب و توهین‌آمیز از سوی پلیس و برخی شهروندان ایرانی مواجه شدند. سنا کاکر به جزئیات این موضوع پرداخته.
رئیس جمهور ایران اعلام کرده که در صورت فراهم شدن شرایط مناسب آماده سفر به افغانستان است تا فصل تازه‌ای در روابط دو کشور را آغاز کند. مسعود پزشکیان در نشستی با کارمندان وزارت امور خارجه ایران با بیان این سخنان از گسترش روابط و همکاری‌ها با افغانستان حمایت کرده است. در اعلامیه که در وبسایت ریاست جمهوری ایران روز شنبه 4 اسد نشر شده آمده که رئیس جمهور ایران با تاکید بر ضرورت تقویت روابط با کشورهای همسایه از جمله افغانستان افزوده که با اصلاح و بهبود مناسبات با همسایگان امکان انجام کارهای بزرگ و مؤثر فراهم می شود. و از بازرگانان، فرهنگیان، کادرهای علمی و سایر افراد در آن کشور خواسته تا در این راستا تلاش بیشتر کنند. رئیس جمهور ایران همچنین با اشاره به مشترکات فرهنگی، زبانی و دینی ایران و افغانستان تاکید کرده که در زمینه تنظیم وضعیت مهاجران افغان باید نهایت دقت صورت گیرد تا در نتیجه سلنگاری و کوتاهی‌های احتمالی ذهنیت منفی نزد افغان‌ها ایجاد نشود. گفتنی است که حکومت ایران هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته اما با آنان روابط نزدیک دیپلماتیک دارد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در حال این اظهارات را بیان کرده که در حال حاضر روند اخراج گروهی افغان‌ها که از مدتی به این سو آغاز شده به شدت ادامه دارد. شماری از مهاجران افغان در ایران و آنانی که به تازگی بازگشتند میگویند با برخوردهای نامناسب و توهین‌آمیز از سوی پلیس و برخی شهروندان ایرانی مواجه شدند. یک افغان که به تازگی از ایران به افغانستان بازگشته است و به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
افغان‌ها در حالت خیلی بد قرار داشتند. دولت و مردم ایران با آنها با دیده حقارت نگاه می‌کردند. در دکان‌ها و نانوایی‌ها حتی به افغان‌ها سودا نمی‌دادند و با آنها توهین و تحقیر می‌نمودند.
در این حال مهاجران افغانی که در حال حاضر در ایران به سر می‌برند نیز شکایت مشابهی دارند. یکی از آنان کونیز نهاس نامش در گزارش گرفته شود میگوید:
مشکلات مهاجرین بی غزل بیرون شده. 3 روز میشه ما طرف مغازه هم رفته نمیتونیم. اکتیاد دوستا و انیوالا روان کردیم روز رفته مغازه. اکتیاد مردم برخردی بساز زشت برشان رفته. اگران فاش گفتن افغانی ها جاسوس، افغانی ها اینطور. وضعیت مهاجرین واقعیتش در ایران بسیار وخیم است. جوان ها که در میگردن طرف گیرمین تهدید میکنن.
از سوی هم شماره از مدافعان حقوق مهاجرت همچنان از نحوه برخوردها با مهاجران افغان در ایران ابراز نگرانی می کنند. یونس محمدی عضو کمیته کارشناسان مسائل مهاجرت در کمیسیون اروپا به رادیو آزادی گفت:
این دفعه بسیار خشنتر و بسیار بی‌رحمانه‌تر امی روند دیپورت افغان ها صورت می گیرد. حتی رفتارهای مردم ایران بر ضد مهاجرین افغان در خیابان ها، چی رفتار پلیس ایران در اردوگاه ها و حتی رفتار سیاستمدارا را ما می بینیم که با لحن بسیار مهاجرستیزانه اینا حتی این فعالیت ها و همچنین اعمال را اینا تشویق میکنند و به نظرم این بسیار خطرناک است.
این در حالی است که شماره سازمان های بین المللی گزارش دادند که مهاجران افغان پس از بازگشت به افغانستان از ایران نیز با بدرفتاری از سوی طالبان روبرو اند. هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان یا یونما و دفتر حقوق بشر این سازمان در گزارشی گفتند که افغان های بازگشته با خطر شکنجه، بازداشت خودسرانه و تهدیدهای امنیتی روبرو هستند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان یا یونیسیار میگوید که از آغاز سال جاری میلادی تا 23 جولای بیش از 1,684,000 نفر از ایران بازگردانده شدند که این مسئله به بحران بشری افغانستان افزوده است.
تحولات خبری افغانستان و جهان. رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که در حال بازدید از بریتانیاست گفت که اسرائیل اکنون تصمیم خواهد گرفت که گام‌های بعدیش در غزه چی خواهد بود. ترامپ روز یک شنبه در اسکاتلند صحبت کرد و افزود که نمی‌داند پس از شکست مذاکرات با گروه فلسطینی حماس و آزادی گروگان‌های اسرائیلی چه اتفاقی خواهد افتاد. او بر اهمیت آزادی گروگان‌ها تأکید کرد و گفت که واشنگتن کمک‌های بیشتری به مردم غزه که قلمرو آنها توسط عملیات نظامی اسرائیل و ایران شده ارائه خواهد داد، اما سپس بدون ارائه مدرک ادعا کرد که حماس در حال سرقت و فروش کمک‌ها به غزه است. در همین حال طبق گزارش خبرگزاری رویترز در روز جمعه، تحقیقات داخلی دولت ایالات متحده هیچ مدرک مبنی بر سرقت کمک‌های بشردوستانه ایالات متحده به فلسطینی‌ها توسط حماس پیدا نکرد. از سوی دیگر بیش از 20 سناتور دموکرات دیروز نامه به اداره ترامپ ارسال کردند و خواستار توقف ارائه کمک‌های بشردوستانه به صندوق امداد غزه شدند. دولت ایالات متحده اکنون از طریق بنیادی GHF یک بنیاد نظامی خصوصی مشترک اسرائیلی آمریکایی به غزه کمک میکند. این بنیاد توسط یک افسر سابق سیا و افسران بازنشسته اردو اداره میشود. سناتورها از دولت ترامپ خواستند که کمک‌های خود را از طریق سازوکارهای بشردوستانه ملل متحد به غزه منتقل کند. طبق آمار ارائه‌شده توسط ملل متحد، نیروهای اسرائیلی بیش از 1,000 فلسطینی را هنگام توزیع کمک‌های بشردوستانه کشتند. اکثر این افراد در مراکز کمک رسانی GHF هدف قرار گرفتند. علاوه بر این طبق اعلام وزارت صحت غزه، ده ها نفر از ساکنان این نوار در هفته های اخیر بر اثر سوء تغذیه جانشان را از دست دادند. این وزارتخانه از 6 مورد مرگ دیگر در 24 ساعت گذشته خبر داده است. با این حساب تعداد مرگ و میر ناشی از سوء تغذیه در غزه به 133 نفر رسیده است که 87 نفر از آنها کودک هستند. باراک اوباما رئیس جمهور سابق دموکرات آمریکا نیز دیروز گفت که کمک ها باید به مردم غزه برسد. به نظر می رسد ترامپ و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل هر دو روز جمعه از مذاکرات یا آتش‌بس غزه کناره گیری کردند و ادعا کردند که حماس صلح نمی خواهد. نتانیاهو گفت که اسرائیل اکنون در حال بررسی راه‌های جایگزین برای آزادی گروگان های اسرائیلی و پایان دادن به حکومت حماس در غزه است.
بیشتر از خبر.
ممنون که شنونده رادیو آزادی هستین. قسمی که در چند روز اخیر در گزارش ها و خبرات دنبال کردین، محتسبان امری به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان روند بازداشت زنان و دختران را در کابل افزایش دادند. اکنون تعدادی از دختران و زنان ساکن شهر کابل میگویند که بازداشت های اخیر در دو هفته گذشته محدودیت‌های شدیدتری و رفت و آمد و فعالیت‌های روزمره‌شان تحمیل کرده است. آنان به رادیو آزادی گفتند که این وضعیت باعث افزایش نگرانی‌ها و ترس در میان خانواده‌ها شده و بسیاری‌ها از ترس دستگیری دخترانشان مانع خروج آنان از خانه می‌شوند. برخی فعالان حقوق بشر این وضعیت را خطرناک‌ترین حالت ممکن برای یک جامعه می‌دانند که زمینه را به گفته آنان برای ترس و پیامدهای جبران ناپذیر فراهم می‌کند. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صحبت‌های یکی از دختران ساکن کابل آغاز می‌شود.
من خودم در کلینیک کار میکنم، اما مجبور استم روزی که احساس خطر میکنم من در خانه باشم، مریضای خود ایلا بتم و در خانه باشم.
یکی از ساکنان منطقه تیمنی شهر کابل است. او که دکتر است و به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود، به رادیو آزادی گفت که در هفته های اخیر وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان توسط محتسبان بازداشت زنان و دختران را افزایش داده و زندگی آنان را تاریک‌تر ساخته و رفت و آمدشان بیرون از خانه را محدودتر کرده است.
مادر برام میگه که بچه امروز وظیفه نرو یا فردا وظیفه نرو تا وقت از آرام میشه بعد از تو بری وظیفه کدام سر رخ نده. و هم قسم تمام فامیلا و این حق هم دارن. چون ما وقتی دکتر صاحب زنگ میزنم که دکتر صاحب من امروز آمده نمیتونم، دکتر صاحب ما بسیار اصرار برام میگه بچه وظیفه تو است که در هر حالت باید بیای مریض براتون میه. اما من ایران وظیفه خود میدانم که از خود و از عزت آبروی خانواده خود محافظت کنم تا که دبیرو بر من یک مشکل پیش نبیه. چون یک دختره که هیچ کار نکرده باشه پایش به عوضه کشیده میشه طبعا اینجا افغانستان سر از دختر یک نام مانده میشه.
یک خانم دیگر ساکن منطقه خیرخانه ناحیه 11 شهر کابل که بیرون از خانه کار می کند و به دلیل مشکل مشابه نخواست نام و محل کارش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت:
از وضعیت فعلی بیننده عینی هستم. می چند روز توجه می خانم هستند که اجاب هم داره مگر با جرات هستم، با اراده را میره، با اراده صحبت میکنن. اونمو خادم خانم ها رو به خاطری که تحت فشار گرن و او باعث شود که دیگه زن ها بیشتر قانونشین شن، حتی او دختر ها و زن ها رو در بیچارایی ها با چشم کشیدن، با مدر بالا کردن که به چشم خود نیالت ها رو بینیمی جوجانی افته شاید هستم. طبعا که این موضوع بالای خانوادان تاثیر داره.
این خانم ادعا کرد که طالبان دو روز پیش در یک موتر تاکسی اجازه ندادن بدون محرم از محل کار به خانه برود و او مجبور شد 4 ساعت در سرک منتظر بماند تا با یک خانواده با موتر شخصی برود. یک زن ساکن منطقه پل سرخ ناحیه سوم شهر کابل که او هم نخواست هویتش فاش شود گفت که وضعیت اخیر به حد آنان و خانواده هایشان را ترسانیده که حتی برای کارهای مهم روزانه هم جرأت بیرون رفتن ندارند و خانه برایشان به زندان مبدل شده است. او میگوید این وضعیت میتواند مشکلات روانی بیشتر را برای دختران و زنان افغان به میان بیاورد.
این وضعیت خیلی بد است. کنون زنان را بازداشت می کنند. شخصا ما خیلی می ترسیم که اگر بیرون برویم مشکل پیش نیاید. فضای جامعه خیلی تنگ شده است. خانواده ها می گویند یاد بیرون نروید چون زنان را می برند. درخواست ما این است که با زنان چنین رفتاری نشود و فضای جامعه به حدی تنگ نشود که حتی از سایه خود بترسیم.
این دختران و زنان از جامعه جهانی می خواهند صدای آنان را بشنود و برای پایان دادن به این وضعیت بر طالبان فشار وارد کند. برخی فعالان حقوق بشر این وضعیت را نگران کننده و تلاش برای حذف کامل زنان از جامعه می دانند. آنان تاکید می کنند که پیامدهای این وضعیت جبران ناپذیر خواهد بود. فهیم فرواک عضو اتحاد فعالان حقوق بشر بر رادیو آزادی گفت:
ای نوع زندانی سازی اجتماعی برای زنان پنداشته می شه که بدون دیوار اما با تهدید و ترس حق آزادی، حق کار، حق آموزش، حق مشارکت زنان را از بین میبره. طالبا با این روش اولا یک جامعه زن ستیز و عقب مانده میسازند. از دیدگاه حقوق بشری این روند باید به مسابقه نقض برنامه ریزی شده و سیستماتیک حقوق زنان شناخته شود.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که در 2 هفته گذشته تعدادی از زنان و خانواده ها با رسانه های مختلف از جمله رادیو آزادی صحبت کرده و گفتند که به اتهام عدم رعایت حجاب، نداشتن محرم مرد و یا به دلایل نامشخص توسط محتسبان وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان بازداشت و زندانی شدند. در شبکه‌های اجتماعی ویدیوهای نیز منتشر شده که زنان و دختران در حال گریه و التماس در زمان بازداشت را نشان می‌دهد، اما زمان و مکان ضبط این ویدیوها مشخص نیست و رادیو آزادی به طور مستقل صحت آنها را تایید نمی‌کند. سیف الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، به سوالات رادیو آزادی درباره این ادعاها پاسخ نداده، اما در مصاحبه با برخی رسانه‌های بین المللی بازداشت و زندانی کردن زنان را رد کرده و گفته است که فقط از 1 ماه پیش در چارچوب کمپاین برای حجاب به زنان و دختران در مکان‌های عمومی توصیه می کنند. ریچارد پینت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در بیانیه در 21 جولای در صفحه ایکس خود با ابراز نگرانی گفته که این اقدامات بخشی از سیاست های سیستماتیک طالبان برای سرکوب زنان است. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما نیز در همان روز هشدار داد که این گونه رویدادها زنان و دختران را بیشتر از جامعه منزوی می کند و با ایجاد فضای ترس اعتماد مردم را کاهش می دهد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. در کنار وبسایت ما شما می توانید مطالب این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیو آزادی را در صفحات اجتماعی فیسبوک، ایکس و اینستاگرام دنبال کنید. حالا برویم به دنیای ورزش کرکت، چون برنامه مسابقات کرکت بی‌سابقه جام آسیا اعلام شده. قرار است این مسابقات به جای هند در امارات متحده عربی برگزار شود. شروع کرکت آسیا گفته است که این مسابقات از تاریخ 9 سپتامبر آغاز و تا 28 همین ماه ادامه خواهد داشت. افغانستان در گروه بی این مسابقات در برابر سریلانکا، بنگلادش و هنگ کنگ به میدان خواهد رفت. شماری از علاقه‌مندان کرکت افغانستان میگویند امیدوارند افغانستان در جام امسال به نتایج خوبی دست یابد. بیشتر در گزارش.
افغانستان نخستین بازی خود را در گروه بی مسابقات کرکت جام آسیا به تاریخ 9 سپتامبر با هنگ کنگ، 16 سپتامبر با بنگلادش و 18 سپتامبر با سریلانکا انجام خواهد داد. در صورتی که افغانستان در دور اولین مسابقات در دو بازی پیروز شود، به مرحله 4 بهترین راه خواهد یافت. شمار از افغان‌های علاقه‌مند به کرکت می‌گویند امیدوارند امسال تیم ملی کرکت افغانستان در رقابت‌های جام آسیا تا دیدار نهایی راه یابد. میرحمد باشنده شهر کابل بر رادیو آزادی گفت:
پس یجم که د خپل ملی لوبډلې د
ما با امید درخشش تیم ملی ما در جام آسیا هستیم. ما خیلی انتظار کشیدیم. بعد از مسابقات چمپیونز ترافی یک بار دیگر تیم ما در رقابت های بزرگ دیده خواهد شد. انشالله بازیکنان افغان در سوادهای خوبی خواهند داشت. ما امیدواریم که تیم تا نیمه نهایی و حتی نهایی را پیدا کند.
سلیمان باشنده شهر جلال آباد نیز میگوید که تیم افغانستان در سطح آسیا در میان تیم های نامدار جا گرفته و توقع می رود که عمل کرده خوبی داشته باشد.
رقابت های جام آسیا رقابت های بزرگی هستند. تیم های قدرتمند در آن حضور دارند. اما این بار ما امید داریم که تیم ما باید این جام را ببرد. ما تنها به بازی خوب امید نداریم، بلکه به قهرمانی امید داریم، چون افغانستان توانیش را دارد. ما پیش از این تیم های بسیار بزرگ و نیرومند جهان را شکست دادیم.
شورای کرکت آسیا اعلام کرده است که این مسابقات 20 وره به تاریخ 9 سپتامبر آغاز و تا 28 همین ماه ادامه خواهد داشت. هند، پاکستان، امارات متحده عربی و عمان در گروه A این مسابقات قرار دارند. هرچند قرار بود این مسابقات در هند برگزار شود، اما تنش‌های سیاسی میان پاکستان و هند باعث تأخیر محل برگزاری این مسابقات شده است. در همین حال شماری از ناظران و تحلیلگران کرکت افغانستان میگویند با اینکه تقریبا 1.5 ماه به شروع این مسابقات باقی مانده است، کرکت بورد افغانستان باید از همین حالا کار روی این تیم را آغاز کند تا در این مسابقات خوب بدرخشند. سمیع الله سیرت یکی از این تحلیلگران به رادیو آزادی گفت:
اوس پکار داده چه افغان کرکت بورد با متحده عربی امارات که
اولا لازم است تا قبل از جام آسیا مسابقات تمرینی در امارات متحده عربی برگزار شود و در آنجا کمهای تمرینی ایجاد گردد. اگر این دو کار انجام شود، تیم افغانستان از قبل با شرایط آشنا خواهد شد و در این مسابقات دستاوردهای خوبی خواهد داشت.
او همچنین می افزاید که انتخاب یک فهرست خوب برای مسابقات نیز می تواند نتایج مثبتی در پی داشته باشد. این هفته همین دور رقابت های جام آسیا است، اما افغانستان نخستین بار در سال 2014 میلادی موفق به حضور در این رقابت ها شد. هرچند تیم افغانستان تا کنون به مرحله نهایی این رقابت ها نرسیده، اما امسال علاقه‌مندان و ناظران امیدوارند که این تیم بتواند تا مرحله آخر یا فاینال پیش برود. افغانستان در سال 2023 با تیم‌های بنگلادش و سریلانکا در یک گروه قرار داشت، اما در برابر هر دو تیم موفق به کسب پیروزی نشد. رقابت‌های جام آسیا سوی شورای کرکت آسیا برگزار می‌شود. این مسابقات نخستین بار در سال 1984 میلادی در ورزشگاه شارجه در امارات متحده عربی برگزار شد. پس از آن این رقابت ها معمولا هر 4 یا 2 سال یک بار برگزار می شوند، اما گاهی به دلیل مشکلات سیاسی یا سایر موانع به تأخیر نیز افتادند. بیشتر تیم های هند، سریلانکا و یا پاکستان برنده این جام شدند. تیم هند تاکنون 8 بار جام قهرمانی این رقابت ها را از آن خود کرده است. سریلانکا 6 بار و پاکستان 2 بار موفق به کسب قهرمانی شدند. تیم بنگلادش در حالی که 2 بار به دیدار نهایی راه یافته، اما هنوز نتوانسته از عنوان قهرمانی این رقابت ها را به
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز برنامه مهمان آزادی، سلام و درود بر شما. محترم دکتر همایون مروت، کارگردان و سینماگر افغان، مهمان برنامه رادیو آزادی است و طوری که روالی برنامه است از کودکی آغاز میکنیم. آقای مروت، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. لطفاً بگوین که در کجا به دنیا آمدین، آموزش ابتدایی در کجا فرا گرفتین؟
سلام به خودت جبر عزیز و به شنونده های گرامیه که ما را میشنوند. ما بیچاره در زندگی خود روی آزادی را خود ندیدیم، ولو که در شرق و در غرب در کشورهای مختلف زندگی کردیم، ولی خوشحال هستم که امروز لااقل مهمان برنامه آزادی هستم. ما در کابل به دنیا آمدیم، در چهاردی کابل. مکتب ابتدایه را در یک مکتب به نام غازی عبدالله خان تمام کردیم و بعدش لیسه عبیدیه، و دمو دوران لیسه عبیدیه بود دیگه که من عملا به هنر علاقه گرفتم. البته علاقه مندی من به هنر اول از موسیقی شروع شد و در حدود 10 ساله بودم که شدیداً به موسیقی نه تنها علاقه بلکه انس گرفتم و عادت گرفتم و عملی شدم. بعدش نقاشی کورسای غلامعمد میمنگی رفتم، نقاشی خواندم و بعدش تئاتر جوانان و همکاری با گروه گل سرخ. بعدش هم وقتی که لیسه حبیبیه را تمام کردم رفتم مسکو، که از او به بعدش دیگه من فکر میکنم بخت آشنایی با خودت داشتم و تو هم در جریان هستی. سینما را خواندم.
آقای بروت، پیش از اینکه از تحصیلاتتان در عرصه سینما بگوین، بیاین پس یک کمک وقفه کنیم به دوره که هنوز در کابل هستین. پیوند شما با سینما یک پیوند بسیار جالب است. لطفاً به شنونده های ما بگوین که سینما چگونه به زندگیتان راه یافت و از نخستین قدمایی که در کابل داشتین و چطور آغاز کردین؟
من یادم از یک مصاحبه بسیار سابقا، من نمیفهم، شاید در حدود 15-20 سال پیش یک مصاحبه داشتم که همین گپ گفته بودم، ولی فکر میکنم تکرارش هیچ عیب نداره، چون مصاحبه در یک مجله بود و فکر نکنم که زیاد خوانده شده باشه. سینما در زندگی من، اما تو که موسیقی را گفتم، از کودکی راه پیدا کرد. بسیاری مردم ها، خصوصا کسایی که در کشور ما دست به کار سینما به نوعی میزنن، همیشه میگن که من خواستم از به مردم خود خدمت کنم. گپا نه، از ما او رقم گپا نبوده. به او زمان ما به مردم خود خدمت زیاد شاید نمیفهمیدم، ولی به هر ترتیب شدیداً علاقه داشتم به سینما، که خوشبختانه ما از همون کودکی فیلم اندی بسیار کم دیدیم، بیشتر فیلم های غیر اندی می دیدیم با خانواده، و سینما را ما از سینماگکانی شروع کردم. از بس که علاقه داشتم، باز ما یاد خانه و یا بیشتر از خانه، زمانی که ما معمولا تابستانها را در روستا زندگی میکردیم، در زادگاه خودم که به نام قلعه فتو است، و زمستانها و خزانها را در شهر زندگی میکردیم. تابستانها که من در روستا می بودم، باز اونجا دیگه سینماگکانی ما اوج می گرفت، و من خوش داشتم از همون زمان که پشت صحنه باشم، یعنی به حیث کارگردان. در همون زمان بچه های همسن سال جمع می کردم، یکی رو می گفتم خونجه. معمول بین بچه های همسن سال همی بود که بگی بچه فلم و بدماش فلم، که من را چندان خوشم نمی همی واژه ها، ولی به هر ترتیب از همون زمان من یکی را بچه فلم انتخاب میکردم، یکی را دوستش و یکی را همون فرمول فلم های اندی دیگه با اصطلاح. باز هر کسی را وظایفش تعیین میکردم و میگفتم که چی باید بکنن، چون فضای روستا باز بود. ما دیگه از لحاظ لوکیشن هم هیچ مشکلی نداشتیم، و یک گپ جالب دیگه همی که حتی در فیلم مکانی خود ما وقتی که میخواستیم که در فیلم اصل باشه، بجایش از خرهای روستا استفاده میکنیم. بعد من یک بار من بچه کاکای من بچه فیلم ساخته بودم و این را گفتم که تو برای نجات دوستت وقتی که خبر میشی میدوی و خود سر هست مندازی. این همه تو لم لم کده میره هستایی که سر خر بالا من شد. من یک بار گفتم نه تو نمیشه، تو خبر شدی در تشویش هستی، باید به عجله بدوی که هرچی زودتر برسی و را نجات بدی. باز رفتم تو لم لم کده واسطا بالا شد. چند دفعه که سرش تکرار کردم آخر من گفت کلگی یه کسای کنجا بود دیگه اعضای گروپ یا تیم کلگی صدا کرد گفت ما این خود که تو خودت یاد داری خمیر نشانش بده یادش بده. و اما دیگه آدم نیمه شهری و نیمه روستایی من از خر چندان سکتش راحت نبودم، میترسیدم ای چی رسه به ایگه باز دارد و سوار شام و چی رسه به ایگه باز به دوش سوار شام خویش نمیتانستم. ولی به هر ترتیب چون اینجا دیدم که اگر من نشان نتم جایگاه کارگردان در خطر میشه. اینه ما خدر سال که مسئله دیو کارگردانی کردیم دیگه تمامش خراب میشه. ما باید هر رقم که از دیگه نشان بتم سایه بزمی دور خرد یک جایه که نسبتا پایانتر پارک کردیم با اصطلاح و از یک جای دور وقتی که می خبر میشم میگم قاصد بگو خبر به من، خبره که با ما گفت که دوست دو جده انتیاغ حالت است بدو که نمیدوی سر انداختم خود از این بالایی در این سر خر که انداختم سر پالان از این دور خورد، پالان از این دور خورد و من رفتم این در او طرف خر در زیر دل خر تخته پشت من در سر میخه که خر در او بسته بود برابر شد سر و زمین اولین موره گردن تا آخرش تخته پشت من پاره شد. خب کارگردان در امبولانس یعنی که در سر خر انداختم بردن تا خانه، پایای ما یک طرف کشال بود، دستای ما دیگر طرف کشال بود. بردنم در خانه سب که خون چکیده راییست، اولین کس که مدید مادر کلانم بود، فریاد و فغانه شروع کرد که چی شده بچه را؟ و یادم از که بچه کاکایم که از ما که کم کلانتر بود، مادر کلانم بوبو میگفت مثل ما، گفت بوبو هیچ گفت نشده فیلمکانی میکردیم. خلاصه فیلم و فیلمکانی به اینی شکل در زندگی ما داخل شده و حتی کارگردانی به اونو شکل و ای تنها یک خاطره نیست. خاطرات بسیار زیاده من از فیلمکانی داخل آنه و زندگی شخصی خود از اون دوره کودکی دارم، چون خود سینما عملا در زمانی که ما زندگی میکردیم یک چیز قابل دسترس به مردم عادی نبود دیگه. اسمی که خودت میفهمی پیغان خوب بگو مثل که شبکی آدم افسانه میگه.
نه من خود نمیگم بخاطر از اینکه گپای تو رو میشنم دیگه مزایبت نمیگم
بخاطر از اینکه شو که کسی که افسانه میگه باز دیگر ها در جای خواب افتاده باز برای از شنونده خود میگه اگان خوب بگو این که ما بفهم شما رو خواب
نه آقای مروبت گرچه قصه تان طولانیست مره خواب نبرده ادامه بتین. من تا میخواستم بگویم که زندگی هم عجیب بازی های خود داره. واقعا روزگار طور شد که با امو عشق و علاقه که داشتین و یکی از بزرگترین و با اعتبارترین اینستیتوت‌های سینمایی جهان را یافتین و در اونجا تحصیلات عالی را آغاز کردین و تحصیلات عالی را هم طوری که شما خودتان بعداً خود گفتین نه تنها به درجه ماستری بلکه دکترایتان را در عرصه سینما گرفتین و شما شاید از جمله نادر کسایی باشین که در افغانستان در عرصه سینما دکترا یا پی‌اچ‌دی داره. بیاین سب ادامه بتین که چطور به اینستیتوت افگیگ در مسکو رفتین و از خاطراتتان و از دوره تحصیلتان در اونجا بگوین.
با مور خمه که گفتم و بالاخره باز ما در دوره تحصیل که آمدم شده سینما را انتخاب کردم که بدبختانه چون هیچ نوع آگاهی نداشتم در مورد از این که شامل شدن در اکادمی سینما چی شرایط داره، من بار اول که امتحان دادم ناکام ماندم. در دوره که ما آمادگی را در کابل خوانده بودیم سه تا دوست ما همراهیم بود که آمده بودن عرصه ما ناکام مانده و تعداد زیادی از محصلین خارجی بودن که امون روز که ما امتحان دادن امتحان دادن و در وقت آخر گفتن که متاسفانه کسی را که ما کار داریم در بین شما نیست. تمام همی خارجی را که امتحان دادیم ما و یک دختر جوان از ایتالیا آمده بود گفتی دو نفر میتونن که یک بار دگام یک کنیم ما بعد امتحان است میتونن که باز آزمایش کنن بیان یک بار دیگه امتحان بدن. این دو نفر مستحق چانس دو لااقل میشن. بود تا دوست دیگم که از کابل همراه ما رفته بودن مر بسیار وادار شدن که بیا و بچه بازم خوب بیدن ناکام میمونی یک بریم و گفتن کس که از این ناکام مانده هر رشته را که بخواه میتونه فقط انتخاب کنین شامل هست تمام. اونا گفتن که با هم تصمیم میگیریم که یک جای باشیم و چطورش که ما گفتم نه بیاد ما بازم یک دفعه بخت خود امتحان میکنم. در جریان امتحان من متوجه شدم که یکی از عیبهایی که من داشتم ای بود که من کم فیلم دیده بودم. طبیعی فیلم هندی خوی حساب نمیشه زمانی که راجع به امتحان رشته سینما صحبت کنی. ما فهمیدون که ما کم فیلم دیدیم. باز یک ماه بعدش دوباره امتحان بود. در طول یک ماه ما لیست گرفتم و 45 فیلم دیدم. وقتی که بار دوم رفتم در امتحان شرکت کردم، همون لیست ماندم برای کسایی که امتحان میگرفتن، آدمایی بود که مثلا پروفیسوری در رشته سینما داشتن و از این قبیل گپا. وقتی که لیست دیدن و گپا، اول باور نکردن که ما در یک ماه 45 فیلم دیدیم، ولی ما گفتم میتونم در موردشون هرچی که میپرسن ما حاضر هستم جواب بدم. که یکی از برگای برنده ما همین مسئله شد و خوشبختانه ما شامل شدم در این رشته. و یادم از زمانی که امون روزی که کامیاب شدم به پدرم زنگ زدم کابل. پدرم انجینر ساختمانی بود ولی آدمی بود که یادش گرامی و روحش شاد سید قاسم مروت. برش زنگ زدم و گفتم که پدر من کامیاب شدم. حس کردم که گلوی پدر ما خدا گرفته بود و اگر خرم و مشکل جمله خدا گفت، ما گفتم پدر خیرت هست چرا؟ گفت که بچیم آرزوی را که من نتانسته بودم به دست بیارم تو به دست آوردی. او زمان فهمیدم که پدرم هم در زمانش علاقه داشته که دمیرش تا در سبحان الله پدرم در تئاتر کار میگرد در زمان خود.
بله آقای مروت، من تا جایی که افتخار آشنایی با آقای مروت داشتم، یعنی مروت بزرگ، خداوند رویشان شاد داشته باشه، واقعا انسان هنر دوست، هنر پرور و به حد انسان مهربان بودن و ما مهربانی اونا را و مو استعداد ذاتی را که اونا داشت ما حس میکنم که به شما فرزندانشان انتقال یافته. بین از دوره تحصیل بگوین که کیها از هنرمندا و سینماگرای به اصطلاح مطرح افغانستان در اون زمان با شما یا هم دوره بودن یا یک چند دوره بعدتر یا پیشتر از شما بودن؟
در دوره که ما درس میخواندیم من فکر میکنم که همون یک دوره توجه بیشتر را در داخل افغانستان دانست جلب کنه، چون یک گروپ نسبتا بزرگتر در اون دوره درس میخواندن. البته پیش از دوره ما آقای ولی لطیفی، آقای عبدالخالق علیل و دو سه تا دوستای دیگه که می لحظه شاید نامشون به یادم نده درس خوانده بودن در دانشگاه سینمای مسکو، ولی در دوره ما دوستایی بود فاروق ستارزاده، فاروق بعد فیلمبردارا بودن، سعید وزیر ساویز و صدیق برمک و ما کارگردانی میخواندیم که عرصه ما هم اتاقی و هم دوره بودیم و شمس عبادی و خانمش درمینه عبادی هنرپیشگی میخواندن، غلامجان رزمنده نقد میخواند. همین چیزا در دوره ما بودن.
بله آقای مراد، در جریان تحصیل شما کدام فیلم ها را ساختین و این فیلم ها را به فیلم های بعدی حتما باز کرد؟ از خاطراتتان در مورد اولین فیلمی که ساختین به شکل مسلکی بگوین.
اولین فیلم را که من ساختم فیلمی بود به نام در راه. فیلم مستند داستانی بود راجع به ملاقات یک سرباز و یک مجاهد و یا به اصطلاح او زمان بگویم اشرار، که خود از یک بحث داره که آیا واقعا اشرار به مو آدم ها بسپرد میزیبه یا مجاهد، این بحث جدایی باشه. ولی به هر ترتیب ملاقات یک سرباز و یک مخالف جبهه در یک رستوران شهر کابل، این یک فیلم کوتاه بود که من ساختم به نام در را. و بعدش فیلم را ساختم به نام آرزو که در بین مردم به نام فیلم موتر بقی زیاد مشهور شد. فکر میکنم وقتی هم رسید که او را در دو سه ماه یک بار در تلویزیون کابل نشر میکردن.
ببخشین آقای مروت که صحبتتان همینجا قطع میکنم، موتر برقی راستی فیلم بسیار جالب بود، فیلم آرزو، اگر در موردش یک کم بیشتر بگوییم، چون در شرایط فعلی در افغانستان متاسفانه زنان و دختران با محدودیت های بسیار شدید مواجه هستند، نمیتونن درس بخوانن، سبق بخوانن، با پانتون ها برن، حتی دخترای بسیار نوجوان نمیتونن از صنف ششم به بعد درس بخوانن. شما در فیلم آرزو یا موتر برقی تان بیشتر بر راننده های موترهای برقی در کابل یا راننده های موتر ملی بس که زن بودن پرداخته بودین. من فکر میکنم که فیلم یک زاویه و یک دید نو به فیلم های مستند که در افغانستان اونقدر سابقه هم نداشت داشت. اگر در این مورد بگوین، چون با کسایی که شما کار میکردین خانما بودن و دریور بودن و دریورهای موترهای برقی بودن، من فکر میکنم با شنوندهای ما جالب است، خصوصا به نسلهای نو که اونقدر زیاد در مورد گذشته معلومات ندارن ایره بفهمن که در افغانستان یک مقطعی بود که نه تنها زنها میرفتن به مکاتب و پانتونها، بلکه حتی میتونستن در شهر نه تنها در موترهای شخصی خود رانندگی کنن بلکه دریور سرویس های عامه یا موترهای برقی باشن. بفرمایید.
خوب شد که وقتی موضوع را پرسیدین، اون فیلم همونطور که از نامش معلوم است یک فیلم سمبولیک یا نمادین بود. انتخاب خود سرویس برقی یک نماد بود. او سرویس برقی نماد افغانستان و نماد جامعه افغانستان بود و طبعا یاد خودت هست، چون من میفهم که آدم ظریف هستی، نقاش هستی، هنرمند هستی. راننده او موتر برقی نه تنها پیر بلکه کاملا فرسوده شده بود و این موتر برقی که نماد جامعه افغانستان است از او راننده پیر و فرسوده خود خسته شده و آرزوی ای را میکنه که پشت فرمانش یک کس دیگه با فکر جوان، با انرژی جوان، با دید جوان نشسته باشه و ای را اداره کنه و او موتر برقی که قهرمان اصلی و نماد اصلی فیلم است آرزو میکنه که رانندهش یک دختر زیبا باشه، یک دختر جوان باشه و از زمو لحظه اول که مسئله مطرح میکنه با یک رویارویی تنگ نظرهایی که در او زمان به مراتب اندکتر نسبت به این زمان بود مواجه میشه و به رویارویی مذهبی که جنبه کورکورانیش در او جامعه همیشه اشراف بیشتر داشته مواجه میشه. او فیلم از اولین تصویر تا آخرین تصویر همش مسئله نماد و سمبول است و همونطور که خودت هم اشاره کردی، ما همیشه آرزو داشتیم که جامعه ما که خواهی نخواهی دارای یک فرهنگ و تمدن دیرینه و کهن است، لیاقت حرفهای نو امروزی را بیشتر دارد تا این که مشغول حرفهای فرسوده او زمان شود. بحث دین و بحث مذهب کاملا جدا، ما حاضر هستم بگم که به هر دیدگاه ما احترام دارم که هر آدم نرمال باید داشته باشه، اما بر من شرم است که پاکستان راجع به سلاح اتمی به اصطلاح فکر میکنه، به حیث کشور همسایه که از وجود ما ساخته شده، ولی افغانستان تمام رسانه هایش مصروف ازی است که وقتی که ما در نشناب داخل میشیم پای چپ خود داخل بانیم پای راست، این بسیار دردآور است و او فیلم آرزو، آرزوی نو شدن جامعه بود.
آقای مروت، فیلم را که بعد از او ساختین، من فکر میکنم اگر اشتباه نکنم فیلم خواب طلایی بود، در مورد از او هم اگر کوتاه بگوین.
فیلم خواب طلایی هم یک فیلم سمبولیک بود. چرا سمبولیک میگم؟ زمانهایی که یا دوره هایی که آزادی بیان وجود نداشته باشه در یک جامعه، یکی از خوبی های از این محدوده ها و عدم آزادی بیان یا نبود آزادی بیان امی است که آفرینشگر وادار به بیان غیر مستقیم میسازه، که من در اون فیلم هم حرفهای دل خوده کلش از طریق نماد و سمبول و بیننده خود کوشش کردیم برسانم. خواب طلایی راجع به ترانه‌سرا و آهنگساز بی‌بدیل کشور ما امیرجان صبوری ساختموره. من بسیار خوش هستم که در اون زمانی که من 24-25 سال بیشتر نداشتم، صبوری را انتخاب کردم که بسیاری مردم در امی اواخر بعد از سالهای 2000 و بعد از ساختن آلبوم زندگی امین است اعتراف کردن به بزرگی صبوری. و ما اثری که کسی که نماد هنر و زبان جامعه است خواستم که چیزهایی را که گفتن نمیتانیم بگویم، محدوده هایی را که جنگ و سیاست ها بار میارن در فیلم خواب طلایی ما خواستم بیان کنم. روزی که ما فیلم نمایش دادم در داخل سالن سینمایی تلویزیون کابل، بعد از یک سکوت طولانی جناب هارون یوسفی رئیس نشرات بود، گفت این فیلم باید همه میشه و نشر شود. ما مخالفت کردم، رفتم پس پشتش گفتم یوسفی صاحب، فیلم ده دقیقه فیلم است، در فتح نمیشه و که نشر شود کسی را نمیبینه. بانه نمیره اول یک اعلانش تیر شود، مردم یک آمادگی داشته باشه. گفت بچه اگه میخوایی که نشر شود همه میشه و اگه نکت از این کارهایی که تو کردی من اگه سبا امکانه نشر زیر ندارم. ما گفتم خود فیسه و راستی فیلم نشد شد و فردای او فیلم از جمله آثار ممنوع اعلان شد و گفته شد که دیگه نشان داده نشود. و چند وقت بعدش یادم است که شعبه هنر و ادبیات فکر میکنم که دوست بسیار خوب ما اسماعیل آژیر به خاطر از فیلم که ما شد برازی که مرا گفت مروت، ما امور روزی که فیلم ممنوع قرار دادن و نشر شده بود من نبودم در کار، من بازم ایره خدا گفته نشر میکنم، باز نشر کرده بود و به جرم میگرد ما شد. یادم است که زهره جان یوسفی یادش گرامی سه روز بعد مرا گفت مروسف، گفت چی برنامه داری؟ فیلم ما قرار است بسازیم سال یا نه؟ من گفتم که نیم سال چیزی را برنامه ندارم. گفت خیلی، من برات پیشنهاد میکنم که برو زودتر طرفم مسکو. گفت که کار خوب نکردی، مرکز مردم ما را با این فیلم های عصبانی ساختیم.
خب آقای مروت، خوب شدم و یک بهانه شد شما رفتین دوباره پس تحصیل و فیلمای بسیار خوب دیگه را ساختین. من فکر میکنم شما یکی از انسانهای بسیار محدودی هستین که در سه سینما در افغانستان پی اچ دی یا دکترایتون گرفتین.
بله، اول میخوام یک چیز دیگه را بگم که من بعد از اون فیلم زغال سبز ساختم. زغال سبز هم همونطور که از نامش میبینین زغالش وقت سبز نمیباشه و سمبول است، نماد است که او کاملا انتقاد مستقیم به آدرس دولت اموزمان بود. و نگفتن همونه که من دیدگاهم همیشه از اولین کارهایم که بسیارم جوان بودم امی بود که هنرمند اگر من بتانم در اوجه هم خدا حساب کنم باید ولو دولتش رژیمش خوبم اگر باشه هنرمند باید اپوزیسیون از رژیم باشه، چون تنها اپوزیسیون است که نارسایی ها را مطرح میکنه، انتقاد میکنه. به او خاطر من فیلم زغال سبزم که ساختم و هیچ وقت نمایش داده نشد چون انتقاد مستقیم با آدرس دولت و نابرابری ها و بی‌عدالتی ها بود. بله، ما بعد از اینکه دوره ماستری رو خلاص کردم برای من پیشنهاد دکترا شد و من در اون زمان تونی فیلمایی رو که ساخته بودم و دولت دکتر نجیب الله هم سقوط کرد و دولت مجاهدین آمد به افغانستان و من فهمیدم که با این کارها و دیدگاهی که من دارم زیاد جایگاه مناسب نخواهم داشت در افغانستان. به او خاطر اون رقمی که شما امیل عزه گفتین، من گفتم شاید امی و خیر من باشه که ادامه بتم سه سال دیگه هم دکترا بخوانم که خواندم. زمانی که دکترا را خلاص کردم بسیار آرزو داشتم باز هم که هر چه زودتر برم به افغانستان، چون حرفهای ناگفته در محیط ما بسیار زیاد است که رسالت یک هنرمند اجاب میکنه که او حرفا را باید بگوید. اما متاسفانه باز هم شرایط و محدوده های سیاسی اجتماعی مذهبی به حد زیاد بود که من باز هم نتانستم تا حدی که باز بالاخره طالبا آمدن نموش هب و روز و رفتم هم یک دوره کوچک کابل رفتم. از کابل دیدم که نمیشه مزار رفتم، بعد از دکترا چند وقتی هم در مزار بودم و باز دیدم که نمیشه برگشتم دوباره مسکو و از مسکو دیگه باز کوچه بارا جمع کرده آمدم سویدن.
خب در سویدن چی کارای را انجام دادین؟
گپ بسیار تکراری خواهد باشه اگر بگویم ماهی بدون آب نمیتونه، ضرب مسئله هم وجود داره که گرگ میگه میشه که خواه میتونه ریش طرف جنگل است. من در سویدن هم که آمدم بسیار زیاد تپ و تلاش کردم که اگر بتانم در عرصه هنر کار پیدا کنم که متاسفانه با وجود تمام کوشش ها نتانستم موفق شم به این آرزوی خود. چون در یک کشور بیگانه و همون زمانی که در یک سن سال نسبتاً بزرگتر وقتی که میری بسیار مشکل است که تو زبان و فرهنگ او کشور به حد یاد بگیری که باز بتونی درباره از او فرهنگ او کشور فیلم بسازی. امیال هر قدر فیلمساز خوبی هم که باشه که در افغانستان ده از یک کشور دیگه، من شخصا فکر نمیکنم که بتونه فیلم خوب راجع به فرهنگ افغانستان بسازه.
شما یک فیلم ساختین به نام سیب از بهشت اگه اشتباه نکنم نامشه، او دمی دوره بود که شما در سویدن بودین ولی فیلم راجع به افغانستان بود ساختن، اگر کوتا در مورد ازو فیلم بگوین.
سوال پیشتر ما کمک جوابش تکمیل تر شد بعد میپردازم. به وقتی که نتونستم دستای سینما کار پیدا کنم، خوشبختانه باز من به حیث معلم زبان مادری از امو سالا شروع به کار کردم که تا به حال کار رسمی من معلم زبان مادری است که من بسیار دوست دارم این کار و این رشته را. راجع به فیلم سیب از بهشت بگویم که از طرف استدیو برمک فیلم و دوست بسیار خوب ما داوود وهاب من دعوت شدم این فیلم در اوجه بسازم. داود وهاب که یک آدم در اصل بزنسمن بود ولی ذهن بسیار خوب و دقیقش برداشت‌های بسیار جالب میشه داشت، در جای خوانده بود که فرزند یک قمندان مجاهد روان میکنن که انتحاری شوه و او وقتی که خبر میشه میره به جان در گروه انتحاری میگه که اگر تا فردا ساعت 5 صبح فرزند مرا بر نگردانین تمام قریه تون در میتون. این در یک اخبار خوانده بود امین یک جمله را، اونمو یک جمله دل به فیلم سیب از بهشت شد که در فیلم سیب از بهشت داستان پیرمرد است که خودش علاقمند انتحار و گروه های انتحاری است ولی اطلاع حاصل میکنه که بچه خودش رفته که انتحار کنه. از اونجاست که از یک طرف مسئله عقیده اش است و از طرف دیگه حس پدرانه که آیا فرزند خودت میخوای دیگه را قربان کنی یا نه. فیلم در این مورد است که خوشبختانه در یک فضای بسیار خوب استار گروپ و برمک فیلم ساخته شد. با وجود امکانات محدود افغانستان من امکانات خوبی داشتم که اون فیلم ساختم و اون فیلم 23 جایزه از جشنواره های داخلی و بین‌المللی برنده شد.
آقای مروت، شما از اولین پیوندتان با موسیقی گفتین که از آوان کودکی شما به موسیقی علاقه داشتین و ایرم هم بارها شاهد بودیم که شما نه تنها من ایسی یک نوازنده خوب بلکه من ایسی یک آوازخوان خوب یک کمپوزیتور خوب تبارز کردین. از آخرین کارهایتان درسی موسیقی بگوین.
همونطور که در اول گفتم که من عادت کردم با موسیقی و انس گرفتم بعدا عاشق شدم. حالا میگم که این معشوقه در زمانی که دسترسی ما به عشق اصلیم یعنی سینما محدود شده و من نمیتونم فیلم بسازم، این بودجه های بسیار گزاف نیاز است برای ساختن فیلم، موسیقی به داد ما میرسه و من خوشبختانه آهنگ میسازم و هم ترانه شده نوشته میکنم خودم و هم موسیقیشه که تعداد زیاده از آهنگ های مرا آوازخوانه های کشور ما مثل تواب آرش، مچه مستمندی، ادریس سجادی، آرون ترنها خواندن و دو آهنگ مرا داود سرخوش آوازخوانه بسیار خوب کشور ما اجرا کردن و آخرین آهنگ مرا که اجرا شد یک آهنگ پشتو بود به نام جشن دلیدو.
آقای مروت، برنامه به آخر رسید اما بسیار حرفا ناگفته ماند. از قدیم گفتند که یار زنده و صحبت باقی. شنونده های عزیز، تشکر از شما هم که با حوصله مندی تا حال با ما بودید. تا برنامه آینده، خداوند بزرگ یار و نگهدارتان. Thank you.